با اعلام ساعت 10 از پخش رادیو ایران به شما روز بخیر میگیم و خدمتتون عرض کنم که قرار هست که امروز در جلسه هیئت دولت ریاست محترم جمهور سخنرانی کنن و از رادیو ایران و شبکه خبر این سخنرانی به صورت زنده تقدیم شما شنوندگان و مخاطبین قرار خواهد گرفت. با ما همراه باشید. هر وقت که آغاز بشه جلسه هیئت دولت برنامه ها رو قطع میکنیم و سخنان ریاست محترم جمهور رو تقدیمتون خواهیم کرد.
آی مردم بگوی، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جاشی.
جاشی؟
با سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیزمون در هر کجای این سیاره پهناور.
یه بارکی بگو در هر کجای این کهکشان راه چیزی.
بله.
راه شیری.
عزیزم رادیوی ما از طریق سایت ایران صدا در تمام کشورها قابل دریافت. اصلا ببینم شما مشکلی داری؟
با رادیو چون که مشکلی ندارم، ولی بعید میدونم کسی چیزت دوست داشته باشه.
بله.
صدات منظورم.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب. اون دیگه به خود من و خودمون مربوط میشه، شما به کار خودت برس. شنوندگان گرامی، یک بار دیگه با یه مسابقه مهیج در خدمت شما هستیم با حضور دو شرکت کننده نابغه، آقای منقاشیان
کیترو
و سپنتا
کیترو.
خب جناب آقای منقاشیان، من سال اولو میخوام از شما بپرسم. به مکانی اطلاق می شود که گروهی از مردم در آنجا گرده هم آمده و منتظر می مانند.
منتظر می مانند؟
بله.
منتظر چی می مانند؟
منتظر می مانند که نوبتشون بشه.
آها آها، گلاب بروتون ببخشید. میشه مبال.
چه سوال چیزیه که می پرسید؟ اجازه
بده. مبال چی آقای منقاشیان؟ مبال چی آخه؟
نمیدونی مبال چیه؟ یعنی تو تالا نرفتی؟
نه میدونم چیه. نه
منظورم این بود میکنی؟ که
این جواب به سوال ما بی ربطه. چی میگی آقای سپنتا؟
تک تک سلولهای سوالی که پرسیدی به این جواب ربط داره.
نه قربان، نه عزیز من، خواهش میکنم از بحث مبال و این چیزا بیا بیرون. سوال من چیز دیگه.
بیا بیرون، نوبت منه.
نه آقا، هنوز نوبت خودشونه، ول کن تو رو خدا. خب من سوالو میخوام کاملتر بپرسم.
بپرس جانم، بپرس.
بله. به مکانی اطلاق میشود که گروهی از مردم برای خرید یک یا چند کالا گرده هم آمده و منتظر میمانند.
آها، ببینم خریدم میکنن.
بله درسته.
پس اون نمیشه.
نه اونجا خرید نمیکنن، اما چیز میکنن. یعنی منظورم اینه که مباحثه، مناظره، اینجور کارا را میکنن.
گفتی گرده هم میان؟
بله گرده هم میان.
آها، استادیوم فوتبال.
استادیوم فوتبال شا گرد نیست، چیزه بیزیه.
آقای منقاشیان، آقای سپنتا، خواهش میکنم خود رو کنترل کنین. آقای منقاشیان، مردم میرن استادیوم خرید میکنن؟
بله که میکنن.
چی میخرن؟
چی میخرن؟ بلیت مسابقه رو میخرن. پسر این نادان.
بابا این چیز بیسواد کی احساسم کردن؟
آقا اجازه بده، بلیت چیه؟ مردم در این مکان جواب مسابقه به یه منظور دیگه جمع میشن.
چه منظوری؟
منظور چیزی که ندارن. منظور بدی که ندارن.
نه عزیزم، نه، عصد کردم جمع میشن، منتظر میمونن که نوبتشون بشه.
منتظر قطار؟
نه.
آتوباس؟
نه.
وانت آبی؟
چرا وانت آبی؟ نه واقعا چرا باید منتظر وانت آبی بشن؟
چون
سر من خون نکن.
آقا جان، هرچی میخوری، وانت رای اتوبوس بسته، منتظرن اون بره، اتوبوس بیاد سوار بشن.
آقا نخند، خواهش میکنم، نخندی.
خودم هم خوش کم بگم.
بار الله، من کجا برم از دست اینا؟ آقایون، آخرین راهنمایی. ببینید، مردم برای خرید چیزی در این مکان پشت سر هم جمع میشن و وقتی نوبتشون شد اون چیزو میخرن.
چیز چیه؟
چیز، هر چیز، یه کالا، یه محصول، یه وسیله ضروری زندگی.
میخرم.
به سوالی دارم. بله. نمیشه برم بعدن که خلوت شد بیان اون چیزا بخرم؟
نه.
چرا؟
چون اون چیز تموم میشه. اصلا به خاطر همینه که همه با هم میرن، چون اون چیز زود تموم میشه.
این چیه که اونقدر زود تموم میشه؟
احسن بعضی از کالاهای ضروری کمیاب میشه. نه سوال خوبی پرسیدی. به خاطر همین تعداد کمی از اون کالاها به فروش میرسه و مردم برای خرید اون کالا باید نوبت وایسن. حالا اسم این نوبت وایسادن که یه جورایی مکانم محسوب میشه چیه؟
میشه چیز
چی؟
چیز دیگه چیز
چیز چیه؟ خب عزیز من جواب همه سوالای تو میشه چیز، بگو اسمش چیه؟
ببین من چیزشو گفتم.
خب
شما خودت معنیشو برداشت.
یعنی چیزشو گفتم یعنی چی؟ اصلشو بگو جایزه رو بهت بدم.
بابا منو نگاه کن.
چی؟
رو آنتن زنده که نمیشه چیزا گفت.
چه قیافت اونجوری میکنی؟ آقا ولکن یه کاملا مشخصه که اصلا جواب بلد نیستی، داری همطوری مغلطه میکنی. شنوندگان عزیز، من که میدونم، شما هم میدونید، منم میدونم که شما میدونید، باز هم شاهد بودیم که چه پایانی برای مسابقه ما رقم خورد. امیدوارم در مسابقه بعدی بالاخره این نوابق ما جواب سوالو بگن و یک بار هم که شده این جایزه رو ببرن. این جایزه بیات شد، خراب شد، یه خروار خاک روش نشسته. تا اون روز خدا یار و یاور هممون.
بریم بابا این مسابقه واسه ما چیزی نمیشه.
آره کلی برامون گرفتاری داره. باید بریم صفحه بیمه، بعد صفحه الکل، بعد صفحه ماسک، بعد صف اتوبوس.
خوش بختانه من کرد
کی براست تفی کرده
صففم تو تو صف
هرچی غمه بریزون، چه با خنده چه با زور، شادی رو تو صدا کن، قهقه رو رها کن، شادی رو تو صدا کن، قهقه رو رها کن.
به 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 آقا سهراب
چکرین
میبینم که پرنده بازی میکنی.
نه بابا نه بابا، مامان قدسی مرغ عشق خرید، سر صبحام شد اینقدر جیغ میزد فروختمش.
فروختیش؟
بله.
خب
به جاش جغد گرفتم، شبا پا به پام میشینه، صبحم تا لنگ زور خواب. عالیه. آقا بویو چیزته چرا چیز میزنی؟ گیج میزنی؟
قاطی کردم، اصلا داغ کردم، بد وضعیتی شده.
چجوری شده؟
چجوری شده؟ الان خونه تو میفروشی 5 میلیارد، 10 دقیقه بعد با همون 5 میلیارد نمیتونی دوباره همون خونه خودتو بخری.
آقا چیزته؟ چیزته؟
ها ببینم این کاغذه چیه تو دسته؟
نگاه رفتم دانشگاه نامه اشتغال به تحصیل بگیرم.
خب
طرف یه نگاه به سال ورودم به دانشگاه انداخت، بعد تعداد ترمامو دید، به جای اشتغال به تحصیل بهم گفت بازنشستگی تحصیل داری.
جناب منقاشیان، به نظر شما واسه تولد روکی چی بخرم کمشی غافل گیر بشه؟
ببین شماره پاشو بپرس، بعد براش رو سری به قصد غافل گیر بشه.
نمیشه چه فکر میکنم یه سوالی اصلا چند وقت ذهن منو مشغول خودش کرده. قدم خیلی خانم
ای قربونت برم، چه سوالی شیشو
میگم ببین شما میتونی جواب بدی. گوسفندا که همیشه سبزی میخورن، خب اونا دیگه چرا چربی دارن؟
خب گاو هم سبزی میخورن.
خب باشه. بره؟
اراده. بهتا بابا بیا ببین چه کیکی درست کردم واسد. بودو بیا، بودو بیا با هم تحضیرش کنیم. بابا این کجایی بهتا؟
حوصله ندارم بابا جون، دارم کارتون میبینم.
آه چرا حوصله نداری؟ بیا ببینم دختر قشنگم چه شده. به 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 چه دختر قشنگی جا نشسته. واری چرقا اخبالوه، حتی سرشو بر نمی کردونه باباشو نگاه کنه.
بابا جون دارم کارتون میبینم، الان وقت ندارم باتون حرف بزنم.
نشد دختره که بابا، اصل بابا وقت نداری یا نمیخوای؟
هر دو.
خب چرا؟ چی شده ها؟ تو خودت گفتی که من برای تولد امشب کیک درست کنم ها؟ یه دفعه چرا رفیق لیبرا شدی ها؟
به خاطر اینکه من دوست ندارم تولد مامان اینجوری باشه.
اخی
دلم میخواست مهمونی میگرفتی. عزیز جین آقا جو میمدن خونمون با خاله آتفه و دایی علی، حتی دایی رضا میومد.
از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم سخنان ریاست محترم جمهور رو در جلسه هیئت دولت بشنوید از رادیو ایران.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 29 فروردین در واقع روز احیاء ارتش در سال 58 هست، با فرمان حضرت امام و به همین مناسبت هم روز ارتش نامگذاری شده و اون روز روزی بود که در سراسر ایران مردم تظاهرات با شکوهی رو انجام دادن و در این تظاهرات شعار مردم این بود که ملت فدای ارتش و ارتشی هام که شرکت کرده بودند در اون تظاهرات 29 فروردین 58 اونا هم میگفتن ارتش فدای ملت. و خب توطئه بسیار بزرگی که گروهک ها طراحی کرده بودند برای انحلال ارتش برای همیشه نابود شد. در واقع 29 فروردین روزی است که ارتش با ویژگی های جدید توسط امام تأسیس شد یا احیا شد. و چند روز بعدش یعنی در دوم اردیبهشت امام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو تأسیس فرمودند، اون هم باز در همون سال 58. این یکی آخر فروردین، اون یکی آغاز در واقع اردیبه. و چقدر مهم بود هر دوی این فرمان ها، یعنی اگر اقدام امام برای احیاء ارتش در پایان فروردین 58 نبود و تأسیس سپاه پاسداران در اردیبهشت 58 نبود، وقت شما ببینید تو اون شرایط اگر جنگی بر ما تحمیل می شد چه فاجعه بزرگی در تاریخ کشورمون به وجود می آمد. همه کارهای امام حکیمانه بود، بر مبنای حکمت و خرد و مصلحت و حسابی که برای آینده کشور می کرد و تدبیری که ایشون داشت. خب این یکی از نمونه هاشه که ما می بینیم ظرف چند روز ایشون دو تا فرمان صادر کردن در سال 58 و چقدر برای امنیت ملی ما نه تنها اون زمان، حتی امروز هم امنیت ملی ما بعد از حضور مردم، که حضور مردم اوله در مسئله امنیت ملی، بعدش نیروهای مسلح ما هستند که ارتش و سپاه هستند و هر دو نقش بسیار مهمی دارند. من هم به ارتش جمهوری اسلامی ایران، هم به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همه پرسنل، به همه اونهایی که در طول این مدت خدمت کردند، همه اون عزیزانی که حماسه آفریدن، اونهایی که شهید شدن، سرداران بزرگ، امیران بزرگ، پرسنل فداکار، و چه این ایامی که در تمام مقاطع هر کجا نیاز بوده سپاه پاسداران ارتش جمهوری اسلامی ایران در صحنه بودند، تلاش کردند. ما به این دو نیروی مسلح، البته در کنارش نیروی انتظامی هم سر جای خودش، افتخار میکنیم به خاطر این همه ایثارها، تلاشها و فداکاریهایی که در طول این 42 سال نسبت به ملت و کشور خودشون انجام دادن. سخن اصلی من امروز نسبت به سه تصمیمی است که ما دیروز در ستاد اقتصادی دولت گرفتیم که من میخوام مردم عزیز ما بیشتر مستحضر باشن. تصمیم اول نسبت به بخش کشاورزی بود دیروز. خب کشاورزی برای ما بسیار مهمه، در بحث امنیت غذایی برای ما بسیار مهمه، حالا در بحث رشد اقتصادی کشور و اشتغال و حالا اونا سر جای خودش، اما امنیت غذایی از مسائل بسیار مهم برای کشوره. و من در اینجا میخوام بگم که ما از این پس، حالا ما در روزهای پایانی دولت، ما امروز 105 روز دیگر دولت پایان میپذیره، برنامه ریزی برای این 105 روز باید داشته باشیم و چه دولت‌های بعدی. ما از امروز به بعد باید دوران را دوران پسا کرونا ببینیم. قبلش یعنی تو سال 98 مثلا قبل از کرونا، که حالا فرض بگیرید دی و بهمن و اون موقع ها کشورها و بعد ما هم گرفتار کرونا شدیم، یه جور دیگه برنامه ریزی می شد. امروز باید جهان پس از کرونا رو ما ببینیم. اولا سلامت مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. ما همه فکر می‌کردیم به خاطر پیشرفت علم و دانش و علم پزشکی و بخش بهداشت و اقدامات فراوانی که در این زمینه انجام گرفته، دوران بیماری‌های مصری و عفونی و اپیدمی دیگه تمام شده، مال سابق بود، مال قرن‌های پیش بود دیگه. اصلا بشر به رشدی رسیده، به کمالی رسیده، در بهداشت قدم‌هایی رو برداشته، در درمان قدم‌هایی رو برداشته، دیگه ما مبتلا نمیشیم. یعنی ما فکر میکردیم برخی از بیماری‌های مصری عفونی به تاریخ پیوسته، دیگه تکرار نمیشه. این رو نه ما که متخصص علم پزشکی و علم بهداشتی نیستیم، حتی اونایی هم که متخصص بودن این چنین می اندیشیدن و فکر می کردن. امروز ما باید جهان پس از کرونا رو ببینیم، یعنی بهداشت، سلامت به عنوان مسئله اول، و در نظر بگیریم که هر زمان ممکنه با یک اپیدمی، با یک پاندمی ما مواجه بشیم. یعنی این الان دیگه باید مد نظر ما باشه. حالا همین پاندمی که الان گرفتارش هستیم، این ویروس که الان نزدیک یک سال و نیم تقریبا بشر گرفتارشه، ما هم یک سال و چند ماهه که گرفتار این ویروس هستیم، ما نمیدونیم پایان این ویروس کجاست، یعنی کی تمام میشه، هیچ برای ما روشن نیست. یعنی آیا این ویروس جهش‌های دیگری پیدا میکنه، شرایط دیگری پیدا میکنه، آیا با واکسن این مسئله به طور کامل حل میشه، حل نمیشه، اینا هیچ کدامش هنوز روشن و مبرهن و چیزی که قطعی و 100% باشه وجود نداره. هنوز داریم ما با این ویروس در واقع با هم تقابل میکنیم، او به ما میزنه، ما به او میزنیم، یه وقت ما غالب میشیم، یه وقت او غالب میشه. در سطح دنیا این چنینه، ولذا شما میبینید در دنیا موج اول آمد، موج اول بشر برش پیروز شد، آمد پایین، دیگه خط شد مستقیم، فلات شد، پلاتو شد در واقع، بعدش دو مرتبه در یک مقطع موج دوم درست شد، از موج دوم تونست عبور بکنه، رفت تو موج سوم، و الان بشر مواجه با موج چهارم این ویروس هست. ما هم همینطور، ما هم گرفتاریم، کشورهای دیگر هم گرفتارن، و هر جا هم یک ویروس جدیدی ظهور و بروز پیدا میکنه، البته همون ویروس کرونا است، منتها با جهش هایی که پیدا کرده، این موتاسیون برای ما بسیار نگران کننده است که امروز پیش روی ما هست. حالا راجع به این مسئله باز هم اشاره میکنم. پس مسئله سلامت برای ما بسیار مهمه و خداوند توفیق داد و هدایت کرد ما رو که در دولت یازدهم یکی از مسائل اساسی دولت رو طرح تحول سلامت گذاشتیم. اگر طرح تحول سلامت دولت یازدهم و دوازدهم نبود که الان ما حریف نمی شدیم اصلا. شما الان ببینید ما کل تختای بیمارستانی ما قبل از این دولت حدود 90 هزار تخت بوده، حالا دولتی و خصوصی و اینا حدود 90 هزار تخت بود، الان 136 هزار تخت هست، یعنی 46 هزار اضافه شده، بیش از 50% اضافه شده. تازه تا پایان این دولت تلاش ما اینه که 10 تا 13 هزار تخت دیگر رو اضافه بکنیم که الان برخی از اینا بیمارستان ها 95% پیشرفت، 97%، 98%، انشاءالله تو این دو سه ماه کار می‌کنیم. خب این یک کار مهم. پس ما در پسا کرونا یک بحث سلامته، بحث دوم دیجیتالی شدن اقتصاده. دیگه اقتصاد به اون شکل قبلی، حتی کسب و کار به شکل قبلی، حتی اشتغال به شکل قبلی دیگه نمیتونه مد نظر باشه. ما یک دنیایی داریم به نام دنیای الکترونیکی. در این دنیای الکترونیک ما امروز یک تحولات بزرگی رو شاهدیم. یه وقتی بود که فضای مجازی بحث فرهنگی توش مطرح بود، یا برخی وقتا بحث‌های سیاسی و نقل و انتقال خبر مطرح بود. امروز دیگه تو فضای مجازی زندگی مردمه، کسب و کار مردمه، شغل مردمه، غذای مردمه، خرید مردمه، فعالیت مردمه، حتی روستاها. بنابراین یه تحول بزرگ ایجاد شده. حتی تو این دوران کرونا آموزش و پرورش و آموزش عالی و اینا هم تو این فضا هست. اگه نبود ما چیکار میکردیم؟ یعنی چه وضعی پیش میامد؟ یعنی کاری که باز دولت یازدهم انجام داد، پهنای باند، اونم نه اینکه پهنای باند دو برابر قبل بشه، سه برابر بشه، 32 برابر شد پهنای باند، و چه تحول بزرگی ایجاد شد. و امروز بسیاری از مشاغل ما تو همین فضا می. این دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال، فعالیت های از طریق الکترونیکی جزو مسائل پسا کرونا است که اینم الحمدلله ما حتی قبلش آغاز کردیم و شروع کردیم و امروز آثارش رو ما میبینیم. یکی از مسائل مهم در بحث پسا کرونا مسئله مواد غذاییه. حتی خیلی چیزهای دیگه هست، حالا من چون به این بخشش میخوام بپردازم، بحث مواد غذایی است. مواد غذایی یک بحث خودکفایی است. ما از روز اول دولت یازدهم با همه مسئولین کشاورزی نشستیم گفتیم کجاها میتونیم ما خودکفا بشیم. گفتم بعضی جاها میتونیم، بعضی جاها فاصله زمانی داریم، به تدریج باید به سمت خود اتکایی بریم. مثلا گندم از اونایی بود که میگفتن میشه ما گندم مورد نیاز خودمون رو به دست بیاریم، لااقل نان مردم رو به دست بیاریم، حالا یه 2-3 میلیون گندم دیگر هم نیاز داریم صنعتی، حالا اونا رو وارد کنیم. فرض کنید حالا اونا رو ما اگه بتونیم خودکفا بشیم، که البته در یه مقطعی خودکفایی عام در کشور رخ داد، ما کاملا خودکفا شدیم، حتی صادر کردیم گندم رو. گفتن تو گندم اینجوریه، تو جو مثلا این مشکلات داریم، تو ذرت این مشکلات داریم، تو مسئله دام این مشکلات رو داریم، تو نمیدونم آبزیان این مشکلات رو داریم، در روغن این، هر کدام اینا، تو برنج این، تو همه اینها خوشبختانه یک حرکت بسیار خوبی شروع شده. یعنی شما الان آمار رو مقایسه بکنید با آمار 7 سال پیش 8 سال پیش کاملا میبینید که چه تحول بزرگی. بیش از 30 میلیون تن مواد غذایی اضافه شده، محصولات کشاورزی اضافه شده. چیز مهمی است در این چند سال، یه حرکت بسیار عظیم و بزرگی شروع شده، بیش از 30% افزایش پیدا کرده در عرض این 7 سال. خب حالا بعضیا توجه ندارن به همه کارهای دولت در بخش‌های مختلف و کارهای زیربنایی شد، یعنی کشاورزی ما مدرنیزه شد واقعا. اون همه تراکتور و کمباین و حالا شما آمار رو میتونید ببینید، قبل از این دولت بعد این دولت، تمام نیازمندی ها، نهاده هایی که بخشای کشاورزی ما نیاز دارن، اونایی که باید وارد بشه، اونایی که باید تغییر پیدا بکنه. در زمینه آب که خب مهمترین موزل ماست، یعنی ما الان برای خودکفایی شاید اگر به ما بگن اولین مشکل کجاست، آبه. اگه آب به اندازه کافی ما داشتیم، کشاورزی در سطح کشور ما حتما در مواد غذایی ما را به طور کامل خودکفای خودکفا میکرد، حتی ما قدرت صادرات داشت. خب یه بخشی از زمینهای ما به هر حال بارون نیست، اونجا آب زیرزمینی هم نیست، رودخونه‌ای هم نیست. اگرم بخوایم از دریا آب شیرین کنیم ببریم، برای کشاورزی معمولی صرفه نداره. حالا ممکنه برای گلخونه‌های خاصی صرفه داشته باشه، به هر حال آب مشکل اصلی ماست. و ما تو زمینه آب کار بزرگ انجام دادیم، هم در زمینه سدسازی، هم در زمینه کانال سازی، هم در زمینه زهکش‌ها، کار عظیم و بزرگی که حالا آمار و ارقامش الان من نمیخوام بگم، من بارها گفتم و باز هم در زمان لازم تکرار میکنم. فقط مردم ما بدونن تو دولت 11 و 12 57 سد بزرگ ملی به پایان رسید. حالا 52 تاش تمام شده، بقیهش هم انشاءالله تو این 2-3 ماه تمام میشه. کار عظیم و بزرگی از نظر آماری. حالا تو کانال کشی ها، زهکشی ها، تو بخش گلخانه که این همه مهمه، گلخانه ما تا آخر این دولت 3 برابر میشه، تا پایان این دولت 3 برابر میشه. کار الان بیش از 2 برابر هست سطح گلخانه ما. خب یه تحرک بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت. یکی از کارهایی که نیاز هست غیر آب، که اون آب اساسی هست، نیروی انسانی ماست در بخش کشاورزی. این نیروی انسانی ما هم باید مهارت لازم پیدا کنه، هم باید از حالت سنتی عبور کنه به دنیای مدرن وارد بشه، هم باید نشاط و روحیه لازم برای کار و فعالیت داشته باشن، به صرفه براشون، برای نصرفه خب نمیتونن بمونن، نمیتونن زندگی بکنن. و چقدر شغل اینها شریفه و چقدر برای ما مهمه، همه بخشش، حالا از بخش باغاتش، از بخش زراعتش، از بخش دامش، هر بخشی که شما بگیری بخش بسیار اساسی و مهمه. کارهای علمی زیادی هم داره صورت میگیره در این زمینه. اما در این حال باید کشاورز یه جوری باشه، حالا قیمت جنسش، محصولش به گونه‌ای باشه که به صرفه براش و بدونه که یه سودی براش داره، میتونه ادامه بده. برای این کار که کشاورز ما بتونه زندگی بهتری داشته باشه، که خب میلیون ها نفر تو این شغل هستن مستقیم و غیر مستقیم، یک بخش نمونه اون مسئله گندمه. گندم سمبوله، یعنی وقتی ما میگیم امنیت غذایی، سمبولش میشه گندم، سمبولش میشه نون. مردم هم میگن تو سفره ما نون هست یا نیست، حالا غذای دیگر هم میخورن، ولی به هر حال در کشور ما غذای اصلی ما نونه. گندم غذای اصلی ما هست، بسیار مهمه. ولی ذات تشویق کشاورز، خودکفایی در این زمینه برای ما بسیار مهمه. خب ما وقتی دولت شروع کردیم در سال 92، اون وقتی که تو انتخابات و اینها بودیم، که گندم 400 تومان بود کیلو، البته اون روزای آخر